بارون آرو توی خیابون اومد شاخ گل من نیومد سایبونم آسمون شد ماه آسمون در اومد شاخ گل من
شب شما بخیر. همراه باشید به 25 دقیقه با همکاران من در گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو که با شما از ابتکار عمل ایران در نگاه شرق صحبت میکنن.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. ابتکار عمل ایران در نگاه به شرق موضوع این قسمت از برنامه هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان این قسمت از برنامه ما را همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در این قسمت از برنامه میخواییم راجع به ابتکار عمل ایران در نگاه به شرق صحبت کنیم. میزبان آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر رحیمی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم از همه شنوندگان و عوامل خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آیه دکتر رحیمی، قبل از اینکه راجع به ابعاد مختلف این موضوع و نگاه به شرق و ابتکار عمل ایران در نگاه به شرق صحبت کنیم، میخوام با این سوال شروع کنم که شاید سوال خیلی از شنوندگان هم باشه: چرا نگاه به شرق؟
ببینید، دو تا عامل اصلی برای نگاه به شرق وجود داره. یک عامل، عامل تجارب ماست. ما وقتی به گذشته خودمون نگاه میکنیم، نه تنها بعد از انقلاب بلکه قبل از انقلاب، نگاه استعماری غرب نسبت به شرق به کشورمون خیلی بیشتر بوده و بدعهدی هایی که انجام شده، فشارهایی که انجام شده، تحریم هایی که انجام شده و اون بدعهدی هایی که در تفاهم هایی که کردن، قول هایی که دادن، نمونش برجام و حتی قبل از اون اتفاقاتی که افتاده، بحث هایی که حتی قبل از انقلاب ما در بحث هسته‌ای که الان یکی از مسائل چالشی ما در سالهای گذشته بود، در دو دهه گذشته بوده با کشورهای مثل آلمان، اینها نشون داده که غرب برای ما خیلی مطمئن نبوده. نکته دومم این که ما باید بپذیریم که در دنیا انتقال قدرت از غرب به سمت شرق و به سمت اقیانوس هند در جریان و تا دو سه سال آینده پیش بینی میشه که این انتقال قدرت به طور خیلی چشمگیری و نزدیک به 100% اتفاق میفته که این باعث میشه که ما نگاهمون به سمت شرق بیشتر باشه.
آیه دکتر، شما دلایل رو مطرح کردید راجع به این که چرا اساساً باید نگاه ما به سمت شرق باشه. میخوام راجع به ظرفیت هایی که شرق، بلوک شرق از جمله روسیه و چین که ما پیمان راهبردی باهاشون داریم، چه ظرفیت هایی دارن و چه قدر میتونن نیازهای کشور عزیزمون ایران رو برطرف کنن؟
ببینید، کشور ایران کشوری که به هر صورت اقتصادش بر مبنای انرژیه و هم در حوزه استفاده از انرژی، فروش نفت، بازارهایی که وجود داره، انتقال تکنولوژی نیاز هست که با توجه به شرایطی که الان پیش اومده این نگاه رو به سمت حالا هم چین هم روسیه هم کشورهای آسیای مرکزی داشته باشه. ما بازار فروشمون در آینده، مبادلات تجاریمون در آینده با توجه به اون قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که اشاره کردید، بحث بریکس، بحث
شانگهای،
اینها موضوعاتیه که باعث میشه ما به این سمت پیش بریم و طبیعتاً نه تنها کشور ایران، ما که ما به عنوان نقطه‌ای هستیم که به هر صورت به عنوان نقطه اتصال بلوک غرب به بلوک شرق هم هستیم و این موضوع رو باید در روابطمون در نظر بگیریم. اما اون نکته‌ای که عرض کردم که آینده دنیا، قدرت دنیا در اطراف اقیانوس هند، در هند، چین و کشورهایی که مصرف کننده هستن و میتونن اقتصاد ما رو بیشتر تأمین کنن و فروش محصولات ما رو، چه انرژی و چه در محصولات پایین دستی، و هم بتونیم با قراردادهای بحث تکنولوژی رو هم در داخل و فناوری رو تأمین کنیم به اون سمت، و به این دلیل ما نگاهمون الان به اون سمت چرخشش بیشتره.
بله آیه دکتر، موضوعی که مطرح میشه علاوه بر مسائل اقتصادی موضوع امنیت هم هست، موضوع امنیتی، فرهنگی، مسائل مختلف اجتماعی. به خصوص در حوزه امنیتی به نظر شما نگاه به شرق چقدر کشورهایی مثل روسیه و چین میتونن در بزنگاه‌های مهم در کنار ما باشن، به خصوص در حوزه امنیتی؟
ببینید، در حوزه امنیتی هم طبیعتاً تا الان، تا شرایطی که الان بوده، البته ما در شاید ابتدای انقلاب یک عده‌ای اون تعبیر شعار نه شرقی نه غربی رو درست متوجه نشدن، هرچند حضرت امام در اون بره هم اعلام کردن که ما بحث نه شرقی و نه غربی نگاهمون این نیست که نخواهیم هیچ رابطه با هیچ کشوری داشته باشیم. اما بحث‌های امنیتی با توسعه روابط به سمتی بوده که در جریاناتی که اخیر پیش اومده، چه در بحث تصویب قطعنامه ها، چه اقداماتی که از لحاظ دیپلماسی علیه ایران انجام دادن و چه اقدامات سختی که در جنگ ها انجام دادن، نشون دادن که ما هر چند اقدامات چین و روسیه به صورت مستقیم و فوری نبوده، ولی کمک هایی که این کشورها به ما کردند خیلی خیلی بیشتر از غرب بوده و ما تو این حوزه تونستیم هم تفاهم نامه هایی داشته باشیم، هم معاهده هایی داشته باشیم، پیمان های راهبردی داشته باشیم هم با چین و هم با روسیه، که این میتونه تعمیق روابط ما رو تو حوزه دفاعی و امنیتی هم در آینده داشته باشه.
در سازمان ملل و شورای امنیت هم بارها و بارها قطعنامه هایی که میخواسته علیه جمهوری اسلامی ایران صادر بشه، رأی وتو دادن به اونها از طرف چین و روسیه، درسته؟
بله، دقیقاً اون موضوعی که در حوزه دیپلماسی عرض کردم، شما در مسئله همین برجام و بعد اسنپ‌بک واقعا اگر امروز چین و روسیه اراده کنند که بخوان کمک کنند به بلوک غرب، به اروپا و به آمریکا که این اسنپ‌بک فعال بشه، الان این موضوع تنها نگرانی غرب اینه که این دو حوزه و حوزه شرق با اونها همکاری نکردن و دقیقا هم در موضوعات قبلی و هم در موضوعات فعلی این مقاومت این کشورها باعث شده. هرچند ما باید بدونیم تمام کشورها دنبال منافع خودشون هستن و نیاییم به صورت 100% تکیه هایی بکنیم که یک وقت منافع دراز مدتمون به خطر بیفته. ما باید سعی کنیم اون استقلال راهبردی خودمون رو حفظ کنیم، ولی نگاهمون طبیعتاً به سمت کشورهایی که در این حوزه به ما کمک کردن قطعاً بیشتر خواهد بود.
بله آیه دکتر رحیمی، راجب موضوعی میخوام صحبت کنم. علارغم تمایل بلوک شرق به خصوص چین و روسیه به همکاری و همگرایی بیشتر با جمهوری اسلامی ایران، در برخی از دوره‌ها گویی که خود دولت‌هایی که در سر کار بودند در کشور تمایلی نشون ندادند. آیا این درسته که شاید در بین افکار عمومی هم مطرح میشه؟
متأسفانه یکی از بزرگترین ضعف‌هایی که وجود داشته این بوده که با تغییر برخی از دولت‌ها نگاه‌های سیاسی متفاوت به سمت غرب و شرق به صورت 100% بوده. یعنی عدم اطمینانی که با ورود بعضی از دولت‌ها به سمت بلوک شرق شده، باعث شده یک سری اعتمادسازی‌هایی هم که از قبل وجود داشته باشه از طرف ما هم محقق نشده. ما به راحتی میتونستیم در بحث ترانزیتی در شمال به جنوب نقش ایفا کنیم، در شرق به غرب نقش ایفا کنیم، ولی اشتباهی که دولت‌ها تو این زمینه انجام دادن، متاسفانه نگاه ملی نداشتن و نگاه جزیره‌ای داشتن، نگاه به این که دولت من داره کار میکنه، نگاه این که دولت قبلی اشتباه میکرده، این مشکل رو خیلی زیاد کرده. من یادم یکی از وزرای محترم در جمع مهمانان خارجی توی یک جلسه ای صحبت کرد، بعد از جلسه یک سوالی از من پرسید در دوره نمایندگی که آیا این صحبت من چطور بود. گفتم من خیلی حقیقتش از یک بُعد ناراحت شدم، اینکه شما در جمع مهمانان خارجی قیاس دولت خودتون رو با دولت‌های قبلی می‌کردید، در صورتی که ما وقتی داریم در عرصه بین‌المللی صحبت می‌کنیم بحث منافع حزبی جنایی و این دولت و اون دولت نداریم. ما باید نگاهمون نگاه دراز مدت و نگاه بلند مدت باشه و متاسفانه این اتفاق افتاده توی بعضی از دولت‌ها. نگاه 100% به غرب و اینکه غرب می‌تونه مشکل ما رو حل کنه، نگاه کت خدا معابانه به مسائل سیاسی از یک طرف، و در حوزه دوم هم در بعضی از مواقع تکیه به 100% به شرق هم ممکنه برخی از عواقب رو برای ما داشته باشه که باید ما این تعادل رو رعایت کنیم که نخواهیم بعضی موقعها در بعضی از موارد تخفیف‌های حجمی بسیار بالا بدیم، چه در عرصه اقتصادی چه در عرصه سیاسی، و قدرت چانه‌زنیمون رو بیاریم پایین.
بله آیه دکتر، راجب چالش هایی هم که پیش رو هست میخوام صحبت کنیم. اینکه اساساً شما اشاره کردید به بریکس، به شانگهای، علناً رئیس جمهور آمریکا تهدید میکنه کشورهایی که عضو این سازمان ها هستند، بحث دلار زدایی رو، بحث اینکه مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا همواره مورد توجه رئیس جمهور آمریکا بوده و تهدید کرده کشورهای مختلفی که به این سمت و سو میرن. چقدر ما با این چالش ها روبرو هستیم در تعاملمون با کشورهای حوزه شرق؟
ببینید طبیعتاً اون مسئله‌ای که اعلام میکنن و خیلی ها فکر میکنن در حد شعاره و اون افول آمریکاست داره اتفاق میفته. بازیگر این نقش هم صرفاً ما نیستیم که حالا من بخوام به عنوان یک نماینده ادوار مجلس بگم ما داریم آمریکا را به سمت افول میبریم. آمریکا یک سری بازیگرانی در عرصه سیاست و در عرصه اقتصاد در دنیا هستند که رقیب جدیشن. طبیعتاً روسیه هنوز فروپاشی خودش رو و خیلی از مشکلات خودش رو ناشی از آمریکا میدونه، هرچند در خیلی از موارد به خاطر منافع خودش بعضی رویا رو در روی ها رو نداشته. چین به هر صورت بزرگترین رقیب خودش رو چه در عرصه تکنولوژی، چه در عرصه نظامی، چه در عرصه اقتصادی آمریکا میبینه و این اتفاق خواهد افتاد و ما اینجا طبیعتا ما و همه کشورهایی که میتونیم در این موازنه تأثیر داشته باشیم میتونه تحت تأثیر قرار بده. الان یک بحثی هست که حتی ایران به عنوان یک ضلع از مثلث ایران، چین و روسیه در این موازنه آینده بسیار دخیله، هرچند کشورهایی مثل هند اثرگذاری بسیار زیادی دارن، کشورهای آسیای مرکزی اثرگذاری بسیاری دارن، بحث اوراسیا خیلی مهمه، ولی ایران با توجه به شرایط و تقابلی که با غرب داشته و مشکلاتی که با غرب داشته الان اومده جایگاه خودش رو اینجا تثبیت کرده. چالشی که ممکنه برای ما به وجود بیاد طبیعتاً بحث این هست که آمریکا میخواد موقعیت خودش رو در بین این کشورها در اطراف اقیانوس هند در آسیا حفظ کنه، بعضی از کشورها رو داشته باشه که اگه حتی انتقال قدرت انجام شد بعضی از کشورهایی رو داشته باشه که 100% باش باشن و تمام فشارهایی که آمریکا داره امروز انجام میده، بحث اینه که این جایگاهش رو بتونه در قسمت شرق و کانالهای ارتباطی شرق به غرب حفظ کنه، هرچند موفق نبوده و بعضن حتی بیمه این میره که تا قبل از اینی که این اتفاق بزرگ بخواد بیفته که انتقال قدرت به طور کامل اتفاق بیفته، سقوط دلار، تغییر مسیر اقتصاد دنیا، آمریکا به فکر این بیفته که حتی یک جنگ جهانی دیگه یا رقم بزنه و وارد یک درگیری هایی بشه که بتونه خودش رو از این سراشیبی که الان درش افتاده نجات بده.
بله آیه دکتر، راجب نگاه ایران به شرق که صحبت میکنیم، این تنها کشور عزیزمون ایران نیست که در این برهه نگاه به شرق داره و شما هم ضرورتش رو بیش از هر برهه‌ای اشاره کردید، دلایل رو مطرح کردید. ما کشور عربستان سعودی رو میبینیم که پیمان راهبردی با روسیه و چین میبنده، کشورهای دیگه منطقه هم نگاهی به این سمت دارند. شما نگاه کلی کشورهای حوزه کشورهای منطقه غرب آسیا رو چطور میبینید؟ آیا بقیه کشورها هم همسو با جمهوری اسلامی ایران به سمت شرق نگاه دارند یا اینکه همچنان دنبال روی غرب هستند؟
ببینید برخی از کشورها علارغم اینکه پیمانهای راهبردی دارند ولی نگاه بیشترشون الان به سمت غرب و ممکنه این پارادوکس دوگانه‌شون در آینده براشون مشکل زا بشه، هرچند الان هم از طرف شرق و هم از طرف غرب منافعشون تأمین میشه، ولی در دراز مدت ما ضمن این که به هر صورت باید شرایطمونو یک جوری حفظ کنیم که نه قربانی استعمار شرق باشیم نه استعمار غرب و این اتفاق بیفته و ما نگاهمون این باشه که منافع ملیمون تأمین کنیم. کشورهای دیگه هم همین نگاهو دارن. حالا برخی از کشورها مانند عربستان امید آینده آمریکا برای که بتونه یه نقشی براش در خاورمیانه بازی کنه و در اتصال غرب به شرق بازی کنه و در این کریدورهایی که الان داره ایجاد میشه نقش داشته باشه که بتونه بازیگری کنه، اینجا براشون مد نظر هست، ولی طبیعتاً تمام کشورها منافع خودشونو میسنجن. همین کشورهایی هم که الان با یک نگاه دیگه، با یک نگاه دوگانه هم به غرب هم به شرق دارن کارو پیش میبرن، طبیعتاً در انتقال قدرت نگاهاشون عوض میشه. امروز ترکیه هم همین شرایطو داره، بحث کریدورهایی که داره پیگیری میکنه از سمت عراق ایجاد کنه، یا خود عربستان کریدورهای ترانزیتی که داره سعی میکنه از غرب به شرق ایجاد کنه. به هر صورت میخواد نقش تاثیرگذار خودشو در شرایط فعلی حفظ کنه، در آتی هم بتونه با این پیمانهایی که الان داشته، ضمن این که الان بیشتر نگاهش به سمت غرب امید فعلی آمریکاست، ولی میخواد آیندهشو به نحوی با این مسائل تضمین کنه. اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد و هیچ کس جلودارش نیست انتقال قدرت از غرب به شرق و طبیعتاً تمام کشورهای اطراف ما نگاهشون رو دارن با این شرایط تنظیم میکنن. و یه نکته ای که اینجا هست که ایران بحث منافعش رو باید در نظر بگیره، این که ما مواظب باشیم اون اشتباهی که بسیاری از کشورها دارن در این حوزه میکنن، این که ما در کنار هم خیلی بهتر میتونیم صاحب امتیاز باشیم در این انتقال قدرت، و کشورهایی که همسایه هستن ضمن این که رقیب همن، ما تعارف نداریم، همه منافع ملی خودشونو میسنجن، اما ما با کشورهای همسایمون باید برای رسیدن به منافع مشترک حواسمون باشه که هیچ کدوممون تحت سلطه 100% غرب یا شرق نریم، و کنار هم بودن، با هم بودن، ارتباطهای مستمر، ما میتونیم کنار هم منافع همدیگر رو تأمین کنیم، ما میتونیم امنیت همدیگر رو تأمین کنیم. این نگاه نگاهیه که اگر در کشورهای آسیای مرکزی اتفاق بیفته، در خاورمیانه اتفاق بیفته، در نقطه اتصال غرب به شرق بیفته، میتونه کمک کنه به همه کشورها، نه این که بعضی از کشورها که الان نگاه آمریکا اینه یا ممکنه نگاه چین یا روسیه این باشه، بشن آلت دست قدرت‌های استکباری.
آیه دکتر، شما اشاره کردید به این که این همگرایی باید در منطقه باشه که زمینه برای استعمارگری هیچ کدوم از قدرت‌ها فراهم نشه. به نظر شما چقدر به این درک و باور رسیدن کشورهای منطقه؟
متاسفانه بزرگترین مشکل ما در خاورمیانه، در بحث آسیای مرکزی، در کشورهایی که همسایه داشتیم همین بوده. همیشه از اختلاف بین این کشورها، جنگ افروزی بین این کشورها، علارغم این که قالب این کشورها در بزرگترین ایدئولوژی خودشون که دینشونه مشترک بودن، نتونستن اون همافزایی حد اکثری رو داشته باشن. اگر ما کشورها با کشورهای همسایه‌مون میتونستیم به این جنبندی برسیم، کشورهای همسایه به این درک متقابل برسن که هیچ کس بیشتر از همسایه نمیتونه امنیتشو تضمین کنه، مطمئن باشید اقتصادشو نمیتونه بیشتر از همسایه تضمین کنه، مطمئن باشید اینها همه منافعشون میبردن. ما اگر کشورهای اطرافمون همه با هم کنار هم همه با هم پیشرفت کنیم، طبیعتا راه پیشرفت حد اکثریمون و راه گرفتن امتیاز از کشورهایی که اقتصادی ترن، قوی ترن، رشد اقتصادی بیشتری دارن، فناوری بیشتری دارن، بیشتر فراهم میشه. به جای این که ما تکیه‌مون صرفاً به بلوک غرب یا بلوک شرق باشه، با اتحاد زمینه گرفتن امتیازات حد اکثری در تغییرات قدرت رو میتونیم برای خودمون در کشورها فراهم کنیم، ولی متاسفانه این درک در کشورهای همسایه حداقل در همه کشورها متاسفانه وجود نداشته.
آره، ما اشاره داشتیم به این همگرایی و اون پارادوکس و تناقضی که در بین دولت‌ها در منطقه هست. یک جنبندی پایانی داشته باشیم و اینکه با توجه به تحولاتی که در منطقه رخ داد، جنگ 12 روزه و حمله رژیم صهیونیستی به قطر، به نظر میرسه که این درک و آگاهی در میان ملت‌های منطقه شاید بیشتر از پیش شده و وجود داره. اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
بله، ببینید، ما باید طوری وانمود نکنیم که همسایه هامون دشمن خودمون هن. یعنی اولین نکته اینه که ما سیاست مدارای خودمون به این جنبندی برسن که ما اگر یک سیاست کلی الان در نظام جمهوری اسلامی تعریف میکنیم، برای ایران عزیزمون تعریف میکنیم، دولتهایمون با همون محور پیش برن. این که صداهای متفاوت، مقام معظم رهبری همیشه بحث صدای واحد رو مطرح میکنن و اینکه وحدتی که داشته باشیم، حداقل وحدت کلامی که ما در بین سیاستمدارامون چه در جناهای مختلف سیاسی وجود داره، چه در دولت‌های مختلف وجود داره، این همصداییه که میتونه مشخص کنه که ما استراتژیمون به چه سمته. و طبیعتاً اگر این اتفاق نیفته، ما در آینده هم این دو صدایی ها برامون مشکل ساز خواهد شد. ما میتونیم با کشورهای همسایه‌مون رفیق باشیم، میتونیم با هم در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم، میتونیم منافع مشترک داشته باشیم و طبیعتاً این دو صدایی هست که میتونه برای ما مشکل ایجاد بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این قسمت از برنامه با موضوع ابتکار عمل ایران در نگاه به شرق کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار فاطمه گنجلی و من مجتبی شاخ‌سرم. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگه.
که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی، دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. چه برگی کار